22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 6 آبان 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود بر شما. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد با ورود نیروهای زمینی به غزه و بمباران به گفته او مواضع تروریست‌ها، ارتش این کشور وارد مرحله جدیدی از جنگ علیه حماس شده است. یوآف گالانت در بیانیه گفت ارتش اسرائیل به عوامل تروریستی در همه رده‌ها و مکان‌ها در زیر روی زمین حمله کرده و دستورات به نیروها به روشنی بیان شده است و عملیات تا دستور جدید ادامه خواهد داشت. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفته است در جلسات توجیهی با فرماندهان اطلاعاتی این کشور خطوط تلاش‌های اصلی جنگ از جمله عملیات‌های نظامی و آزادی اسیران اسرائیلی در دست حماس و امور بشردوستانه مشخص شده است. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به اظهارات جدید رجب طیب اردوغان، دیپلمات‌های خود را از ترکیه فراخوانده تا روابط با آنکارا را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. الی کوهن در بیانیه افزود با توجه به اظهارات رهبر ترکیه درباره عملیات اسرائیل در غزه دستور داده که خاک ترکیه را ترک کنند. پیش از این رجب طیب اردوغان در گرد همایی بزرگی که برای حمایت از فلسطین در استانبول برگزار شده بود در میان طرفدارانش اعلام کرد اسرائیل مرتکب جنایت جنگی می شود و ما این کشور را به عنوان جنایتکار جنگی به جهان معرفی خواهیم کرد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. یکی از اعضای خانواده گراوند به رادیو فردا گفته است که بر اثر فشارهای امنیتی پیکر آرمیتا در تهران به خاک سپرده خواهد شد. خانواده این دانش آموز 16 ساله با انتشار بیانیه‌ای از خاک سپاری پیکر آرمیتا در صبح یک شنبه در بهشت زهرای تهران خبر داد. صبح شنبه رسانه‌های حکومتی در ایران خبر دادند که آرمیتا گراوند در بیمارستان جان باخته. آرمیتا گراوند روز 9 مهر ماه در مسیر مدرسه در ایستگاه مترو تهران بیهوش شد و پس از انتقال به بیمارستان نظامی فجر تهران به حالت کما فرو رفت. فعالان حقوق بشر ضربه مغزی آرمیتا گراوند را حاصل درگیری با افرادی می‌دانند که مأمور اجرای حجاب اجباری هستند، اما مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب هر گونه درگیری بیهوش شدن آرمیتا را ناشی از افت فشار اعلام کردند. به رغم همه اعتراضات، مقامات رسمی تا کنون از انتشار تصاویر داخلی واگن مترو خودداری کردند. میگویند این واگن مجهز به دوربین نبوده است. خبر جان باختن آرمیتا روز 6 آبان ماه با موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی همراه شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه از مقامات ایرانی می‌خواهند تحقیقاتی مستقل و شفاف در مورد این حادثه انجام دهند. شماری از خانواده‌های دادخواه با انتشار تصاویری از آرمیتا گراوند در شبکه‌های اجتماعی به خبر جان باختن او واکنش نشان دادند. همچنین بسیاری از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر از جمله پریوچ نظریه، شهاب حسینی، ترانه علی دوستی، مهناز افشار، اشکان خطیبی، هنگامه قاضیانی و شماری دیگر ضمن اصرار بر پاسخگو بودن حکومت آنها را عامل و مقصر مرگ آرمیتا گراوند دانستند. رسانه‌های خارجی گزارش مربوط به مرگ آرمیتا را عمدتاً با تأکید بر مخالفت این نوجوان با حجاب اجباری پوشش دادند. هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا، نوربرت روتگن عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز حکومت جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او دانستند. مرگ آرمیتا گراوند بار دیگر توجهات را به موضوع حجاب اجباری در ایران جلب کرده و موجی از اعتراضات و انتقادات را علیه مقامات ایرانی به همراه داشته است. و آخرین خبر این که روز جمعه یک نشست جانبی در مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع آزار و اذیت مداوم اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد. رضا
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه همزمان با افزایش تلفات غیرنظامیان در این باریکه. واکنش‌های گسترده به خبر جانباختن آرمیتا گراوند، دختر نوجوان اهل کرمانشاه. و نگاهی خواهیم کرد به دلیل عدم شفافیت مقامات حکومتی درباره پرونده جانباختن آرمیتا گراوند. همراه ما باشید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما در حالی که گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار کشته شدگان در غزه به بیش از 7700 تن است، قطع شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی در این باریکه که از روز گذشته آغاز شده موجب اختلال در اطلاع رسانی از درون غزه شده است. همزمان گزارش‌ها از افزایش تنش میان حزب‌الله لبنان و ارتش اسرائیل در مناطق مرزی میان اسرائیل و لبنان است. همراه میشیم با همکارمان ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو ایلیا، از آخرین تحولات غزه بیشتر برامون بگو.
بله، عرض سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. اشاره کردی به قطع خط ارتباطی با غزه، هم تلفن هم اینترنت قطع است، برای همین بسیار دشوار هست رسیدن به اطلاعاتی بعدی برای که چه چیزی داره در داخل این منطقه میگذره. شما تلفات و اتفاقات که داره رخ میده، خب اینها مسائلی هست که در سایه قطع اینترنت و شبکه‌های ارتباطی باعث شده که بسیار کمتر گزارش شده از این مسئله در این باره منتشر بشه. اما اون چی که مسلم هست، ارتش اسرائیل عملیات زمینی خودش رو از شب گذشته توسعه داده، همراه با شدت بخشیدن به حملات هوایی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعت پیش گفت که این عملیات که الان شاهد هستیم مرحله دوم عملیات اسرائیل علیه حماس پس از حملات هوایی است. البته به صورت اسرائیل نمیگه که یورش زمینی خودش رو به غزه شروع کرده، از عملیات زمینی صحبت میکنه که در حال حاضر در شمال نوار غزه در جریان هست. تیم‌های مختلفی از ارتش اسرائیل در این عملیات حضور دارند. خودروهای زرهی، تانک‌ها، توپخانه و همچنین نیروهای زره پوش و همچنین سربازان در این عملیات حضور دارند. عملیاتی که بنابر گزارش‌های مختلف باعث شده درگیری‌های شدیدی میان نیروهای ارتش اسرائیل و حماس در شمال غزه به وقوع پیونده. حماس میگه در حال مقابله با نیروهای اسرائیلی هست و مانع از پیشروی اونها میشه و همچنین به شلیک راکت به سمت شهرها و شرکای اسرائیل ادامه میده. اما ارتش اسرائیل اعلام میکنه که تونسته 150 پایگاه زیرزمینی حماس رو منهدم کنه از شب گذشته تا بکنون. به شدت منطقه شاهد خشونت‌های بی‌سابقه هست و ما منتظر هستیم که بشه اخبار بیشتری از این منطقه به دست بیاد.
ایلیا، وضعیت در مرزهای بین اسرائیل و لبنان متشنج گزارش شده. امروز حتی یک گلوله‌ای هم به مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان اصابت کرده. چه خبرهای تازه‌ای در اون منطقه به دست اومده؟
رضا، با بالا گرفتن تنش در غزه و همچنین با عملیات زمینی که ارتش اسرائیل داره انجام میده در شمال غزه و درخواستهایی که داره میکنه از مردم غزه برای حرکت به سمت جنوب، در منطقه شمالی هم تنش ها افزایش پیدا کرده. از شب گذشته حزب الله بر تعداد راکت هایی که داره پرتاب میکنه به سمت اسرائیل افزوده. ساعت پیش 3 راکت به سمت الجلیل شلیک کرد. از سوی ارتش اسرائیل صحبت از این میکنه که در واکنش به تمام راکت هایی که شلیک داره میشه از سوی حزب الله لبنان، زیرساخت های حزب الله رو هدف قرار داده و بسیار از زیرساخت ها رو منهدم کرده. ساعت پیش سخنگوی ارتش اسرائیل صحبت از این کرده که ارتش اسرائیل آماده هست برای هر گونه اقدام علیه حزب الله لبنان و باز بار دیگر تهدید کرد که اگر جنگی آغاز بشه با حزب الله، این بار لبنان بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.
ممنونم از تو. همکارمان ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و از آخرین تحولات غزه گزارش میداد. اما نخست وزیر اسرائیل به همراه وزیر دفاع این کشور روز شنبه اعلام کردند که با ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه فاز جدیدی از جنگ علیه حماس آغاز شده است. به گفته یوآف گالانت، بعد از برگزاری نشست با رؤسای سازمانهای امنیت داخلی و خارجی و دستگاه اطلاعات و عملیات ویژه این کشور، عملیات زمینی در غزه تا دستور جدید ادامه خواهد داشت. در همین زمینه دقایق پیش با کامران متین، استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان، گفتگو کردم.
قطعا این حمله نسبتا گسترده‌تر دیشب اگر خود حمله اصلی که چندین روز انتظارش میرفت نباشه، پیش درآمد اون حمله زمینی تمام‌عیاری هست که دولت اسرائیل و اسرائیل ازش صحبت کردن. با توجه به ابعاد تلفاتی که در حمله حماس در 7 اکتبر رخ داده، میخوان که حماس رو کلا از بین ببرن، زیرساخت‌های سیاسی و نظامیش رو از بین ببرن. به این دلیل به نظر نمی‌رسه که غیر از حمله زمینی و وارد شدن ارتش اسرائیل به غزه راه دیگری وجود داشته باشه. ولی خب در این حال هرچه بمباران‌های قبل از این حمله برای آماده سازی زمینی برای ورود زمینی اسرائیل به غزه بیشتر شده و تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه الان از 7000 هم عبور کرده و 2000 نفرشون حداقل کودک هستن و خب این جو عمومی، افکار عمومی رو در سطح دنیا تا حدی علیه اسرائیل تغییر داده. حتی همپیمانان اسرائیل همینجوری که شما اشاره کردید درخواست آتش بس یا حداقل وقفه در عملات رو میکنن که کمک‌های انسانی به مردم برسه و همچنین در مورد گروگان‌ها بتونن پیشرفت حاصل بکنن در موردش.
آقای متین، حالا چرا آمریکا به رغم درخواست متحدان خودش در منطقه مثل عربستان، امارات، قطر و مصر و حتی همپیمانان اروپایی این کشور برای اجرای آتش بس در غزه مخالفت میکنه؟ این سیاست اتخاذی آمریکا و اون نگاه ژئوپلیتیکی که در خصوص این بحران در پیش گرفته چه هست؟
خب این حمایت بی قید و شرط ایالات متحده از اسرائیل سابقه نسبتاً طولانی داره و به نظر من دو جنبه داره که چرا این علارغم اینکه حتی متحدین آمریکا هم تغییر موضع دادن تا حدی ادامه داره. اون یکیش این است که جنبه داخلی قضیه است که حمایت از اسرائیل برای دهه‌ها به خصوص برای دموکرات‌ها مثل رأی آور بوده، با توجه به نفوذ زیادی که نهادهای نزدیک به دولت اسرائیل در ایالات متحده دارن، در کنگره و در نهادهای دولتی و حتی قواعد شخصی رئیس جمهوری ها در این زمین هم بی تاثیر نبود. آقای بایدن خودش رو بارها یک مسیحی صهیونیست اعلام کرده و خودش رو بسیار نزدیک میدونه به پروژه سیاسی که از آغاز تشکیل دولت اسرائیل در این کشور در واقع شروع شده. اما به لحاظ ژئوپلیتیک هم خب اسرائیل خیلی اثر مهمی هست برای نقشه های جهانی تر ایالات متحده در منطقه. اسرائیل در واقع گرانیگاه ژئوپلیتیکی است که آمریکا در جای مثل خاورمیانه داره و تا حدی آمریکا رو از حضور نظامی خیلی گسترده یا سنگین در بعضی از نقاط خاورمیانه خیلی مهم هستند معاف میکنه و اسرائیل اون ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی که به نفع آمریکا هم هست در منطقه رو میتونه به اصطلاح ایجاد بکنه، مثلا در رابطه با ایران، در رابطه با مصر قبل از اینکه خب دولت‌های خیلی رادیکال ناسیونالیست عربی در اونجا بودن، مثلا جمال عبدالناصر اونها. و کلا حتی بعضی‌ها توصیف می‌کنن که اسرائیل ادامه ژئوپلیتیکی ایالات متحده است به عنوان واحد سیاسی. از این لحاظ خب کمک به اسرائیل براشون بسیار مهم هست. در عین حال خب اونها می‌دونن که اسرائیل کل دکترین دفاعش مبتنی بر این است که به تنهایی بتونه از خودش دفاع بکنه و این امکانات رو داره. به نظر می‌رسه آقای بایدن و دولتش سعی می‌کنن که با حمایت کامل از اسرائیل بتونن حداقل در سمت سوی این اعمال قدرت نظامی اسرائیل که خیلی ایرانگر هست حداقل تأثیری بتونن داشته باشن، تا حدودی گوش شنوایی براشون باشه در دولت اسرائیل، چون اگر از ذره مخالفت در بیان طبیعتاً امکان به اصطلاح تأثیر گذاریشون هم کمتر خواهد بود در دولت اسرائیل.
آقای متین، با نگاهی به آخرین تحولات میدانی که تا به الان رخ داده و آمریکا مجبور به بمباران مواضع نیروهای مورد حمایت ایران شده و پاسخی که این نیروها به پایگاه‌های آمریکا در سوریه و عراق دادن و حتی اظهارات بی سابقه روز شنبه رئیس جمهوری ترکیه که اقدام دولت اسرائیل در غزه رو جنایت جنگی خونده، آیا به معنای این هست که بازیگران دولتی در این تحولات آماده زورآزمایی واقعی در میدان جنگ هستند یا تنها تهدیداتی محدود هست با توأم با لفاظی؟
بله، میدونید در علم روابط بین المللی که مفهومی هست به اسم در واقع دوراهی امنیتی، به این معنا که تمهیدات دفاعی یک بازیگر ژئوپلیتیک به عنوان تمهیدات تهاجمی از طرف دیگر تلقی میشه و به همین ترتیب اون طرف هم تمهیداتی رو در مقابل اون اجرا میکنه که بر سوء ظن طرف مقابل میافزاید و در نتیجه این روند پلکانه ادامه پیدا میکنه و علارغم حتی خواست واقعی دو طرف بر اجتناب از جنگ ممکنه به جنگ منتهی بشه. ما الان در همچین حالتی هستیم به خصوص در رابطه با ایران و آمریکا. در حال حاضر به نظر میسه که نه آمریکا و نه ایران واقعا میخوان مستقیما با هم درگیر بشن، ولی عملیات ها و سیاست های نظامی دفاعی که اتخاذ کردن دقیقا اونها رو هول میده به سوی یک کنش واکنش حمله و ضد حمله یا تلافی و حمله که ممکنه از اصطلاح از دست هر دو طرف در بره و واقعا به رویاروی مستقیم منجر بشه، چیزی است که خب خیلی از ناظرین غربی در اروپا و آمریکا به در مورد این هشدار میدن. نکته جالب توجه در مورد این مسئله که در مورد اردوغان گفتید اما ترکیه این هست که هم ترکیه هم ایران به شدت خواهان این هستن که آمریکا نیروهاش از سوریه البته به دلایل مختلف بیرون بکشه و با توجه به اینکه هر دوشون به نظر میرسه در لحاظ حداقل تبلیغاتی و رتوریک در حمایت از فلسطین دارن حرف میزنن، امکان اینکه در سوریه به طور مشخص همکاری های بین دو طرف برای فشار بر آمریکا انجام بگیره که میتونه وضعیت رو برای آمریکا دشوار بکنه در اونجا و ممکنه آمریکا به تلافی جوهایی دست بزنه که واقعا امکان جنگ رو بین ایران و آمریکا حتی بالاتر هم ببره.
گفتگویی بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان. شنونده مجله شبانگاهی هستید. در ایران رسانه‌های حکومتی روز شنبه اعلام کردند که آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که پس از بیهوشی در مترو تهران به بیمارستان منتقل شده و به کما رفته بود، جان باخته است. خبرها ابتدا حکایت از این داشت که پیکر آرمیتا در بیمارستان است و به خانواده تحویل ندادند تا در روستای خودشان در کرمانشاه دفن بشه، و اما یک عضو خانواده گراوند به رادیو فردا گفت که تحت فشارهای امنیتی مجبور شدند با دفن پیکر او در تهران موافقت کنند. اما مرگ آرمیتا گراوند با کنش‌های بسیاری را داشته در شبکه‌های اجتماعی در بین شخصیت‌های داخلی و خارجی. همکارم سپیده بهگام که خبرهای مربوط به با کنش ها رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام دوباره به تو سپیده، از با کنش ها بیشتر میشنویم از تو.
درود به شما رضا. مقامات آلمانی جالب هست که بسیار واکنش نشون دادن به این خبر، از جمله آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان که همین ساعت پیش در پستی در صفحه ایکس نوشته که او فقط 16 سال داشت و یک زندگی در انتظار او بود که وحشیگری رژیم آینده او رو گرفت و تاکید کرده که آینده ایران جوانان و زنان اون هستند و این رژیم نمیتونه آزادی خواهی اونها رو سرکوب بکنه. در خبرها هم البته کیان گفت هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا و نوربرت روتگن سیاستمدار اهل آلمان و وزیر پیشین محیط زیست آلمان ها واکنش نشون دادن، همه در واقع این اتفاق رو به گردن رژیم جمهوری اسلامی انداختن. و از سازمان های دیگه اگه بخوام بگم، سازمان حقوق بشر ایران واکنش نشون داده، بر لزوم تحقیقات مستقل بین المللی تاکید کرده. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان نوشته که مسئولیت مرگ آرمیتا گراوند بر عهده شخص علی خامنه ای هست، مگر اینکه اجازه بدن که تحقیقات مستقل انجام بشه. انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 بیانیه صادر کردند، ابراز همدردی کردن به خانواده گراوند و تاکید کردن که نام و یاد آرمیتا که با شجاعت در برابر تبعیض ایستادگی کرده در یاد میمونه. و امضا کنندگان این بیانیه هم مقامات حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای رو مسئول مستقیم در واقع جان باختن آرمیتا دانستن که از اون به عنوان قتل آرمیتا یاد کردن. کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان حقوق بشری هنگاو، شورای بازنشستگان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم دیگر نهادها و سازمان‌هایی هستند که به جان باختن آرمیتا گراوند واکنش نشون دادن. رضا
سپید، در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در بین افراد سرشناس و چهره‌های ایرانی هم به این اتفاق واکنش‌های زیادی داشتیم، اگر بخوای جمع‌بندی کنی چه خبرهای تازه‌ای داری؟
ببین، همونطور که بیشترم گفتم، مضمون مشترک همه این واکنش ها زیر سوال بردن روایت حکومت هست از دلیل جان باختن آرمیتا و تاکید بر کشته شدن اون هست. شاهزاده رضا پهلوی پستی نوشته در با همین مضمون، شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، نازنین بنیادی بازیگر ساکن آمریکا و فعال سیاسی، و در ایران مژگان اینانلو، مینا اکبری هر دو مستندساز، عبدالله مومنی فعال سیاسی و عالیه مطلب‌زاده زندانی سیاسی پیشین، و چند تن از سینماگران ایران، بازیگران مثل هانیه توسلی، ترانه علی دوستی، مریم بوانی و هنگام قاضیانی که هر سه نامشون در بین بازیگران ممنوع‌الکار هست، آن هم به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری. همه اینها پست‌های گذاشتن، واکنش نشون دادن به اعمال فشار و تحمیل حجاب و اینکه در واقع درگذشت آرمیتا رو به نوعی کشتن توسط جمهوری اسلامی قلمداد کردن. گوهر عشقی هم رضا مادر ستار بهشتی ویدیویی منتشر کرده، ابراز همدردی کرده به خانواده گراوند و گفته که خیلی ناراحت هست از این رویداد و گفته که آرمیتا رو به خاطر یک تار مو کشتن، زیر خاک کردن. چند نفر دیگه هم هستن، صادق زیباکلام استاد پیشین علوم سیاسی، سارا معصومی خبرنگار و همینطور یک خبرنگار دیگر به اسم میلاد علوی که واکنش نشون دادن که همه اینها رو قوه قضاییه بلافاصله اعلام کرد که دادستانی علیه اونها در واقع به دلیل انتشار مطالبی که اونطور که دادستانی گفته کذب بدون سند و خلاف واقع اعلام جرم کرده علیهشون. رضا
ممنونم از تو. همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین واکنش ها به درگذشت آرمیتا گراوند دختر نوجوان کرمانشاهی برامون میگفت از واکنش‌های داخلی و خارجی. با این موضوع میمانیم. مرگ آرمیتا گراوند که پس از بیهوشی در مترو تهران پس از چند هفته در بیمارستان جان باخت با پرسش‌های بیشماری نزد افکار عمومی روبرو شده است. عدم شفافیت دستگاه‌های حکومتی درباره چرایی به کما رفتن او در مترو تهران و جلوگیری از اطلاع رسانی بعد از این حادثه جملگی ناظری است بر آنچه که بسیاری آن را مدیریت این بحران از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی خواندند. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
یک حافظه جمعی که بین مردم ایران شکل گرفته مبنی بر اینکه بسیاری از قتل‌ها بوده یا انکار شدن یا اینکه جمهوری اسلامی مجبور شده اونها رو بپذیره، یعنی به این معنا نبوده که یک قتل رو بخواد آزادانه بپذیره، بخواد در موردش تحقیق بکنه و بخواد دادگاه عادلانه دربارش برگزار شه. ما اگر به سابقه جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، قتل‌هایی هم که فاش شدن و اون ظلم‌هایی که به شهروندان رفته بر اثر عواملی افشا شدن و از این منظر یک فقدان اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود داره و به خصوص این که ما شاهد قربانیان حجاب اجباری هستیم، یعنی از گشت ارشاد از خانم زهرا بنی یعقوب در سال 86 که در بازداشتگاه همدان کشته شد تا پرونده اخیر مهسا امینی تا موارد دیگر باعث شده که اون سوء ظن مردم نسبت به حاکمیت از یک عقلانیت و منطقی برخوردار باشه و به راحتی مسئله آرمیتا گراوند رو نپذیرن، به خصوص این که جمهوری اسلامی مانند گذشته با این پرونده امنیتی برخورد.
آقای نجفی، به نظر میرسه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با آنچه که در مسئله جانباختن مهسا امینی در بند گشت ارشاد تجربه کرد در خصوص مرگ آرمیتا گراوند به سمت یک مدیریت بحران رفت. این مدیریت بحران شامل بسیاری از حوزه ها شد، از خود خانواده آرمیتا گرفته تا حوزه های اطلاع رسانی و رسانه‌ای. آیا پرونده مرگ آرمیتا در افکار عمومی با این شیوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی بسته شده؟
ببینید، در پرونده مهسا امینی جمهوری اسلامی شگفت زده شد به خاطر انباشت اون خشمی که در جامعه وجود داره. جنبش حول محور اون خشم شکل گرفت. جمهوری اسلامی مبتنی به اون تجربه تلاش کرده که از این پیشبینی ناپذیری جلوگیری بکنه و با توجه به حساسیت جامعه نسبت به بحث کودک و نوجوان که کشته میشن به خاطر این مسئله، جمهوری اسلامی سعی کرد اینو مدیریت بکنه از منظر اینکه سعی کرد یک استراتژی رسانه‌ای رو برای ایجاد اختشاش فکری و اینکه اصولا مشخص نباشه آیا آرمیتا گراوند زنده هستش، آیا کشته شده، یه جور مسائل و اینها ایجاد بکنه. از یه طرف هم خب مسائلی مثل جنگ غزه هم درش تاثیر گذاشت. یکی هم من باید اضافه بکنم به خاطر اون سرکوب شدیدی که در جنبش زن زندگی آزادی به جامعه اعمال شده، همه این عوامل تاثیر دارن در مسئله آرمیتا گراوند. اما افکار عمومی این رو به عنوان یک پرونده باز حفظ خواهد کرد، همچنان که بسیار از قتل‌ها به خاطر گشت ارشاد پرونده باز هستن و این بر انبوه پرونده هایی که در این چند دهه ما شاهد هستیم از طرف جمهوری اسلامی بررسی نشدن، ماسمالی شدن یا مسائل دیگه اضافه شده و این جامعه رو معترض‌تر خواهد کرد. یعنی جامعه جنبشی تری ما خواهیم داشت به خاطر اینکه حاکمیت حاضر نیست به مسائل مهمی مانند خشونت علیه شهروندانش پاسخ بده و از طرفی هم تلاش میکنه این پرونده ها رو از مسیر درست بررسی و یک دادگاه عادلانه و یک قوه قضایی مستقل از همه اینها منحرف کنه. از این منظر افکار عمومی من خشمگین‌تر خواهند شد.
آقای نجفی، در کنار اعلام درگذشت آرمیتا گراوند با کوهی از عدم شفافیت در خصوص نحوه مرگ او و همچنین ادامه برخوردهای سلبی که حاکمیت داره در چارچوب اجرای قوانین حجاب اجباری در ایران اجرا میکنه، آیا به نظر شما تصمیم گیران حکومتی در ایران درباره پیامدهای چنین اتفاقاتی و عملکردی آگاه هستند؟
هنوز تحلیل جمهوری اسلامی مبنی بر اینه که میتوانم یک جامعه با این حد از تکثر، با این حد از سرزندگی رو مهار بکنن و کنترل کنن و امیدشون به اینه که به جای پذیرش واقعیت متکثر جامعه ایران، همچنان سیاست مهار و تحمیل یکسانسازی رو پیش ببرن. در نتیجه من در حال حاضر هیچ امیدی ندارم که مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به واقعیت جامعه جنبشی ایران بیدار شده باشن و هیچ نشانه هم از این منظر در دست نیست. اعتقاد من مسئولان جمهوری اسلامی خودشون خوب میفهمند که این جامعه موقعی که در سال 88 سرکوب شده، چندین حکم‌های شدید قوه قضاییه اعمال شده، کشته داده در سالهای 90، اما همچنان جامعه اعتراضی، اینا این واقعیت رو می‌بینن اما متأسفانه نمی‌خوان نسبت به پذیرش اراده جامعه، اون تکثر جامعه، خواست جامعه مبنی بر تغییر انعطاف به خرج بدن، همچنان مقاومت می‌کنن. از این منظر من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی می‌شنود اما نمی‌خواهد اقدامی بکند.
مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما بسیاری از منتقدان نظام جمهوری اسلامی جانباختن آرمیتا گراوند رو مقایسه میکنن با جانباختن مهسا امینی در بند گشت ارشاد که سال گذشته رخ داد به سراغ مهناز پراکند، وکیل دادگستری و کنشگر مدنی در نروژ، همکارم محمد زرقامی رفته و این مقایسه رو با او در میان گذاشته.
خیلی متاسفم. ضمن تسلیت به خانواده آرمیتا باید بگم که نه پروسه‌ای که برای مهسا طی شد، نه پروسه‌ای که برای آرمیتا طی شد اصلا قانونی نبود، اصلا با موازین حقوق بشر و با موازین حقوق شهروندی، حتی یعنی با همون موازینی که در خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده هم منطبق نبوده. برای اینکه هم مهسا وقتی به اون روز افتاد و در بیمارستان بستری شد، ممنوع ملاقات بود، روزنامه نگار از حضور بالای سرش ممنوع شدن، هر کی خبررسانی کرد دستگیر شد، تحت فشار قرار گرفت. هم آرمیتا همینطور شد. اصلا آرمیتا به نحو عجیبی زیر کنترل کامل خودشون قرار گرفت و حتی خانواده تحت فشار قرار گرفتن که بیان جلوی دوربین و داستانی رو که اونا اول تعریف کرده بودن اون داستان رو تعریف کرد. در صورتی که خب حالا ما دیدیم دیگه، به هر حال فیلم هایی که بعدا خودشون هم منتشر کردن نشون میداد که این همچین درگیری اتفاق افتاده و دچار مشکل شده و به کما رفته و در تمام مدتی هم که بیمارستان بود اجازه ندادن هیچ کس بره بالا سرش، حتی نکردن که خودشون یه خبر رسانی درست حسابی بکنن.
خانم پراکند دقیقاً همین، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به شیوه خبر رسانی، چون ما دقیقاً تصاویری نداریم چه جور درگیری اتفاق افتاده، چون دوربین ها هم اصولا گفته شد که اصلا اون واگن مترو مجهز به دوربین نبوده و چون این بخش از اطلاعات وجود نداره، چگونه میشه واقعا به کنه حقیقت پی برد؟ ضمن اینکه به نظر میرسه که یک تجربه ای رو هم جمهوری اسلامی اندوخته بود از ماجرای مهسا امینی و این بار به شکل دیگه‌ای با ماجرای آرمیتا گراوند برخورد کرد.
بله، ببینید برای پی بردن به کنه قضیه باید آزاد میگذاشتن که خبرگزاری ها آزادانه بتونن کسب خبر بکنن و باید پدر مادر آرمیتا رو راحت میگذاشتن، خانواده آرمیتا رو و اون دوستانش رو که باهاش بودن آزاد میگذاشتن، راحت میگذاشتن که بتونن با رسانه ها صحبت بکنن، با هر کسی که میخواد هر سوالی بکنه بتونن اینا در مقابلشون بایستن و به اون سوالات جواب بدن و باید خانواده آرمیتا به هر حال آزاد میبودن برن شکایت بکنن و پزشک مورد اعتماد خودشون رو برن بالا سر بچه‌شون و متاسفانه این شور که ظاهرا معلومه همچین امکاناتی داده نشد دیگه. اولین اقدامی که پدر و مادر باید می‌کردن این بود که برن شکایت بکنن و با اون شکایت از پزشک قانونی کمک بگیرن، از پزشکان مورد اعتماد خودشون کمک بگیرن که این پزشکان مورد اعتماد خودشون برن بالا سر مریض و معاینات لازم رو انجام بدن و دلیل به کما رفتن این بچه رو اول مشخص بکنن و خبرگزاری هم وقتی آزاد باشن میشد پی برد که واقعا این بچه چرا به این روز افتاد. جمهوری اسلامی اگه واقعا ریگی به کفشش نیست، اگه واقعا مقصر نیست در این زمینه، چرا اینجور کنترل در واقع کامل رو در اختیار گرفت؟
مهناز پراکن وکیل دادگستری و کنشگر مدنی در نروژ بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا مجله شب حدود 30 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود.